درود و سلام خدمت همه حاضرین در جلسه بحث آزاد امشب. امروز 25 اسفند 1402 برابر با 15 مارس 2024 73مین سالگرد ملی کردن صنعت نفت می باشد تماتیک امشب ما. عنوان نشست 29 اسفند ملی کردن صنعت نفت و اثرات آن در تحولات سیاسی و صنعتی. مهمانان امشب آقای دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت سیاسی و اجرایی و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران می باشند. آقای موسویان در مورد رویکرد رشد سیاسی از ملی کردن صنعت نفت چه تأثیری داشته و داره. سخنران دوم ما آقای فرزاد وحید، محقق سابق دانشگاه های شریف، نیوکاسل، بریستول و استاد دانشگاه فنی دانشگاه تهران و دانشگاه میدلکس لندن می باشند. ایشون در مورد رویکرد رشد صنعتی صحبت خواهند کرد. بحث آزاد جمعه ها، حزب جمهوری خواه، سوسیال دموکرات و لایک ایران، عضو جبهه ملی ایران و صدای زنان سوسیال دموکرات ایران برگزار میکنند. قبل از اینکه شروع کنیم، آقای سعید جعفری در مورد اخبار یک هفته گذشته بفرمایید. آقای جعفری.
درود بر دوستان، صدای من هست آقای خلف؟
بله، صدای شما داریم، بفرمایید.
خواهش میکنم. سه تا خبر انتخاب کردم من از اخبار هفته گذشته، اوایل هفته. یکی اخبار مربوط به منطقه خاورمیانه است که از روز شنبه روسیه ها یه سری حملات گسترده علیه کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن داشتن و یکی از بزرگترین حمله ها از زمان آغاز حمله های موشکی و پهپادی علیه کشتی های مرتبط با اسرائیل بود. البته این هفته گزارش شد که در ادامه تحولات منطقه آمریکا با جمهوری اسلامی یک مذاکره غیر مستقیمی داشته توی عمان. این رو خبرگزاری دولتی ایرنا که مال جمهوری اسلامی هست اعلام کرده. برخی از رسانه‌های غربی هم فاش کردن ولی خب تاییدی نشده. از اون طرف هم اسرائیل مترصده که به رفح حمله کنه، جایی که بیش از 1.5 میلیون غیر نظامی وجود داره و با هشدارهایی که حالا داده شده فعلا بحث آتش بس مطرح نیست و مسئله نگران کننده است از جهت زندگی غیر نظامیان در جنوب غزه. خبر مهم بعدی که هفته گذشته اتفاق افتاد انتشار فیلم یک آخوند مزاحم بود که از یک زن که روسری سرش نبود و داشت به بچهش شیر میداد توی یک درمانگاه فیلم گرفت و این منتشر شد توی رسانه ها. این زن رفت اعتراض کرد به این آخوند و به شدت در شبکه های اجتماعی وایرال شد، داغ شد خبرش و همه رسانه ها تقریبا کار کردن. سپاه پاسداران 4 نفر رو بازداشت کرد از به جای اینکه مسئله رو بررسی بکنن که مسئله اصلی حجاب اختیاری هستش، از کسانی که این فیلم رو منتشر کردن رو بازداشت کردن و نمایندگان مجلس هم گفتن که مقصر اون زن بود که حجاب نداشت. این هم یک در واقع سرصدای بسیاری رو ایجاد کرد، باز هم مسئله حجاب اجباری رو در ایران مطرح کرد. و آخرین خبری هم که انتخاب کردم گرانی بی‌سابقه هست در آستانه نوروز که رسانه‌های داخلی گزارش دادن افزایش بی‌رویه قیمت‌های کالا. یک گزارشی می‌خوندم که هزینه یک سفره 7 سین نزدیک 500,000 تومان شده و با توجه به اینکه ماه رمضان هم هست و بخشی از هموطنان مسلمان هستند، مسئله تامین مایحتاج اولیه به یک مسئله اصلی تبدیل شده و اقتصاد ایران در آستانه سال جدید خورشیدی وضعیت نگران کننده ای داره. با سپاس از اینکه به این خبرها توجه کردید.
با سپاس از شما آقای جعفری. قبل از اینکه شروع کنیم با درود به آقای وحدانی و آقای عنایتی که به ما پیوستند.
درود خدمت شما.
بخش دوم برنامه‌مون طبق معمول به سوال و جواب به دوستان تعلق میگیرد و خواهش میکنم در بحث روز باقی بمانیم و خواهش میکنم میکروفونات ها ببندید تا ما با آقای موسویان رئیس هیئت سیاسی و اجرایی رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مدت 25 دقیقه در مورد رویکرد رشد سیاسی. آقای دکتر موسویان بفرمایید.
عرض سلام و درود به دوستانی که در جلسه حضور دارن و درود به همه هموطنان عزیزم. در 150 سال اخیر کشورمان رویدادهای بسیاری پیدا شده، انقلاب ها، خیزش ها، کودتا ها. افت و خیز های بسیاری رو ملت ایران در این یک قرن و نیم تجربه کرده. یکی از این رویدادهای مهم ملی کردن نفت است. من با استواری میگویم که نهضت ملی کردن نفت در بین تمام این رویدادها کم هزینه ترین و اثرگذارترین در حیات سیاسی و اقتصادی وطن ما بوده است. کلمات رو به دقت انتخاب کردم، هم کم هزینه ترین هم مؤثرترین و اثرگذارترین رویداد در طی این یک و نیم قرن. خب جریان واگذاری نفت و قرارداد نفتی مظفرالدین شاه در سال 1280 خورشیدی رو همه اطلاع داریم. ویلیام ناکس دارسی، مهندس انگلیسی، به هر روی با تحقیقاتی که کرده بود وارد ایران شد. این شاه و صدر اعظم وقت و یکی دو تا از وزرا به امضا رسوند. این قرارداد دارسی در 18 ماده تنظیم شده بود. دولت ایران متعهد شد که سرزمین‌های وسیعی از ایران رو، حدود 3/4 خاک ایران رو در اختیار دارسی قرار بده. تقریبا تمام ایران به جز استانهای شمالی، آذربایجان و گیلان و مازندران و گلستان و خراسان، به جز این استانهای شمالی تمام خاک ایران در اختیار دارسی قرار گرفت برای جستجوی نفت و اقدام به استخراج و بهره برداری. و در مقابل این امتیازاتی که دولت ایران به آقای دارسی میداد، او متعهد شد که 20,000 لیره به مظفرالدین شاه پرداخت بکنه نقدن، و که خب احتیاج داشت مظفرالدین شاه برای مسافرت های فرنگ به قول خودشون که میخواست انجام بده. و بعد از بهره برداری از نفت ایران، 16% از سودی که آقای دارسی پیدا میکرد به ایران تعلق بگیره. خب ملازم میفهمه که قراردادی ننگین و خفتبار که صاحب منابع و صاحب این ثروت‌های زیرزمینی فقط باید سهمش 16% باشه از سودی که اون آقایی که میاد و بهره برداری رو شروع میکنه. خب این قرارداد منعقد شد و دارسی کار اکتشاف رو در ایران شروع کرد. در دو سه نقطه به منابع کوچک نفتی دسترسی پیدا کرد که زود به پایان رسیدن و عایدات چندانی نصیبش نشد و مایوس شده بود و تقریبا سرمایه ای رو که به ایران آورده بود هزینه کرده بود و چیزی به دست نیاورده بود و مترصد بود که به یه نحوی این قرارداد خودشو به کس دیگری واگذار کنه و بفروشه. یه سرمایه پیدا کرده بود دارسی از معادن الماس در آفریقا که ثروت قابل توجهی بود قبل از اینکه در ایران وارد بشه و به کار اکتشاف نفت بپردازه و اون سرمایه رو اینجا هزینه کرده بود و چیزی به دست نیاورده. در آبان ماه 1298 اگر اشتباه نکنم یا بله 1288 یکی از چاهایی که حفر کرده بود در مسجد سلیمان به مخازن نفتی رسید و فوران نفت از اون چاه که چند ده متر از سطح زمین فوران میکرد پیدا شد و دشت‌های اطراف اون چاه پر از نفت شد و دارسی که مایوس شده بود و میخواست از ایران بره خارج بشه یک دفعه به منابع عظیمی دسترسی پیدا کرد که براش قابل تصور هم نبود. خب این در حقیقت بهره برداری اصلی و مهمی بود که دارسی شروع کرد و به موجب قوانینی که در انگلیس وجود داره این تبعی انگلیس مجبور بود که مالیات این منافعی رو که از این منابع نفتی ایران به دست میاره به دولت انگلیس بپردازه. مالیاتی که دارسی پرداخت کرد به دولت انگلیس آنچنان رقم چشمگیری بود که چرخهای اقتصادی امپراتوری انگلیس رو با سرعت بیشتری به گردش درآورد و دولت انگلیس رو به طمع واداشت که بیاد و به یه نحوی در این استخراج نفت ایران و بهره برداری از نفت ایران دخالت بکنه و کار رو از درس دارسی بگیره. خیلی به اصطلاح آهسته شروع کرد به تماس گرفتن با دارسی و پیشنهاد کردن به او برای ایجاد شرکت‌های پیرامونی و شرکت نفت برمه و حتی نوشته شده که جاسوس خیلی متبحر اینتلیجنس سرویس رو با ظاهر کشیشی فرستاد پروی دارسی و نظر اون رو جلب کرد که بیاد برای کمک به کلیسا، کمک به مسیحیت یک شرکتی رو که به اصطلاح به این منظور درست شده قبول بکنه و مورد حمایت قرار بده و با اون همکاری بکنه و به این ترتیب خورده خورده کار به جایی رسید که 51% از سهام شرکتی که دارسی درست کرده بود به وسیله دولت انگلستان مستقیما در اختیار گرفته شد و بنابراین غارت منابع نفتی ایران توسط دولت استعماری انگلیس تداوم پیدا کرد. خب اون مبلغ ناچیز رو هم به ایران پرداخت میکردن و هیچ صحبتی اعتراضی هم نسبت به این قرارداد و اون استثماری که صورت میگرفت وجود نداشت. در سال 1312 که مقارن هست با 1933 میلادی، رضا شاه در اوج قدرت خودش یک روزی درخواست کرد که اون قرارداد دارسی رو که منافع ایران رو تامین نمی‌کنه بیارید و در جلوی چشم اعضای کابینه قرارداد دارسی رو تو بخاری انداخت و سوزاند. ظاهراً به عنوان اینی که می‌خواد از حقوق مالی ایران سیانت بکنه و حمایت بکنه، این کار انجام داد ولی به فاصله کوتاهی قرارداد دیگری رو با دولت انگلیس و اون شرکت هایی که نفت ایران رو استخراج می کردن و دارسی، بازماندگان دارسی، منعقد کرد که این قرارداد تمام مفاد قرارداد دارسی رو تایید میکرد، یه جزئی به حق ایران اضافه میکرد، مقدار غیر قابل توجه، و فقط اومد قرارداد رو به روز کرد درست، دوباره 60 سال از 1312 قرار شد شروع بشه، در حالی که 32 سال از انعقاد قرارداد دارسی سپری شده بود و قرار بود 28 سال بعد طبق قرارداد دارسی معادن نفتی ایران و تأسیسات نفتی به دولت ایران واگذار بشه، اومد به این زمان 32 سال اضافه کرد و در سال 1312 مجدداً قرارداد 60 ساله شد و اون چپاول همچنان ادامه پیدا کرد. در مجلس 14 هم که 1322 تأسیس شد، یکی از نمایندگان مجلس، نماینده قوچان، یه طرحی رو به مجلس داد برای ملی کردن نفت و این طرح رو که باید 15 نماینده امضا می کردن اوال پلوی دکتر مصدق که نماینده اول تهران بود در مجلس 14 که او امضا بکنه، دکتر مصدق امضا نکرد و اون آقای رحیمیان نماینده قوچان خیلی ناراحت و گلمند شد که چرا دکتر مصدق به عنوان یک رجل ملی، به عنوان رهبر ملیون ایران از این طرح ملی کردن نفت حمایت نمی‌کنه. دکتر مصدق رحیمیان رو دعوت کرد که بیاد به منزلش و با او مذاکره بکنه. وقتی رحیمیان با دکتر مصدق ملاقات کرد، دکتر مصدق بهش گفت آقای رحیمیان من با این طرح شما کاملا موافقم و خیلی مایلم که نفت ایران ملی بشه، ولی آقای رحیمیان شما داری طرح رو در مجلسی مطرح میکنی که سید ضیاءالدین طباطبایی، سید ضیاء معروف، شاخه سیاسی کودتای 1299 رو تایید صلاحیت کرده با وجود مخالفت من. من با اعتبارنامش مخالفت کردم ولی مجلس بهش رأی اعتماد داد و اون نماینده این مجلسه. خب شما انتظار دارید تو این مجلس ملی شدن نفت به تصویب برسه که اکثریتش سدزیای انگلیسی رو تایید میکنه؟ من امضا نکردم به دلیل اینکه اگر این طرح رو الان تو مجلس بیاوریم رد میشه و قرارداد دارسی تثبیت میشه و تایید میشه، در حالی که در مجلس ایران تا حالا رأی به این قرارداد داده نشده. بنابراین مخالفت من به این دلیله که شرایط مناسب نیست و این مجلس تصویب کننده ملی شدن نفت نخواهد بود. باید صبر کرد، در شرایط مناسب این کار را انجام داد و به این ترتیب آقای رحیمیان رو متقاعد کرد و او قبول کرد که دکتر مصدق درست میگه. در مجلس 15 دکتر مصدق راه داده نشد با انتخاباتی که قوام سلطنه انجام داد. نماینده اول تهران در دوره 14 تو مجلس 15 رأی نیاورد، وارد مجلس نشد. و بعد دولت وقت، دولت آقای ساعد، طرحی رو به اون مجلس آورد تحت عنوان قرارداد الحاقی گس گلشایان که گس نماینده شرکت نفت بود، شرکت نفت انگلیس، و گلشایان هم وزیر دارایی آقای ساعد. منظور این آقایون این بود که با تصویب رسوندن این قرارداد الحاقی یه مقداری سهم ایران رو از اون 16% بالاتر ببرن و در عوض قرارداد مجددن تایید بشه به وسیله مجلس و ابقا بشه و همون قراردادی که 1312 رضا شاه مقرر کرده بود اعتبار پیدا بکنه و تا 60 سال نفت ایران باز به وسیله شرکت نفت انگلیس ایران غارت بشه. یه اقلیتی در مجلس با این طرح الحاقی به مخالفت برخواستن. از بیرون از مجلس دکتر مصدق راهنماییشون میکرد، هدایتشون میکرد. مکی در رأس اونها بود، در رأس اون اقلیت بود. شروع کردن به سخنرانی های طولانی برای اینکه وقت مجلس رو بگیرن و در روزهای پایان کار مجلس 15 موفق نشن اون قرارداد گس گلشایان به تصویب برسونن. متن سخنرانی ها رو مهندس حسیبی بینوشت، شخصیت بزرگ ملی از بیرون مجلس و استاد دانشکده فنی و کارشناس نفت. اون سخنرانی ها رو مینوشت و مکی در مواردی تا 10 پشت تریبون سخنرانی رو ادامه میداد که وقت مجلس گرفته بشه. با این ترفند بالاخره مجلس 15 تموم شد و قرارداد الحاقی نتونست تصویب بشه. رسید به مجلس 16. چون وقت زیاد نیست من مجبورم خیلی فشرده مطالب رو بگم و رد شم. در مجلس 16 فراکسیونی از جبهه ملی ایران به رهبری دکتر مصدق حضور پیدا کرده بودند و پیشنهاد اونها تشکیل یک کمیسیون اختصاصی برای رسیدگی به مسئله نفت در مجلس بود. اون کمیسیون با تعداد 18 نفر تشکیل شد و دکتر مصدق به عنوان رئیس اون کمیسیون مسئله نفت رو دنبال کرد. اولین کارشون این بود که باز اون قرارداد الحاقی قبلی رو که میخواستن بیارن تو مجلس رد کرد این کمیسیون و در صحن مجلس هم رد شد و به دلیل هیجانی که در ملت ایران پیدا شده بود و سخنرانی هایی که دکتر مصدق در صیانت از منافع ملی و ملی کردن نفت میکرد، اون تعدادی از نمایندگان مجلس هم که نسبت به این ملی کردن زیاد اصراری نداشتن، تحت تأثیر شرایط روز و افکار عمومی مجبور شدن که حمایت بکنن. بالاخره در 26 اسفند 1329 بعد از اون مبارزات پیگیر، بعد از حرکت هایی که در جامعه صورت گرفت، میتینگ ها، تظاهرات، حمایت ها از کمیسیون نفت و از دکتر مصدق در صحنه علنی مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن نفت تصویب شد 26 اسفند 1329. در یک بیان خیلی خلاصه و فشرده به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهانی، ما امضا کنندگان پیشنهاد میکنیم که عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش از منابع نفتی ایران در سراسر کشور ملی اعلام شود و در اختیار ملت ایران قرار بگیرد. این قانون خلاصه تصویب شد و سه روز بعدش در 29 اسفند در مجلس سنا هم به تصویب رسید و به اصطلاح حالت قانونی کامل پیدا کرد. و این ترتیب روز 29 اسفند که تاپیک برنامه شما هست به عنوان روز ملی شدن نفت شناخته شد. در آستانه نوروز و میشه گفت که از اون سال 29 به بعد ملت ایران جشن نوروز باستانی رو همراه با روز ملی شدن نفت جشن میگیرن و شادی میکنن. و به هر صورت ملی شدن نفت در روز 29 اسفند سال 29 اتفاق افت. من نمیدونم چقدر دیگه فرصت دارم صحبت بکنم.
شما هنوز وقت دارید حدود 10 دقیقه دیگه.
بفرمایید. ملی شدن نفت برای صیانت و حفاظت از منافع مادی ملت ایران به تنهایی نبود. دکتر مصدق به درستی دریافته بود که این شرکت نفت انگلیس و ایران مسئلهش فقط غارت منابع نفتی ایران نیست، مسئلهش این است که این شرکت در تمام شؤون ملت ایران پنجه انداخته و یه شعبه ای از دولت انگلیس در ایران و دولتی در سایه برای دولت ایران. اسنادی که بعدن از اداره تبلیغات همون شرکت نفت به دست آمد و ترجمه شد، نشون داد که شرکت نفت به شاه توصیه تعیین نخست وزیر میداده، لیست اعضای کابینه میداده، در زمان انتخابات لیست نمایندگان مجلس میداده، مقالاتی به نفع شرکت نفت و به نفع استخراج نفت به وسیله دولت انگلیس به زبان انگلیسی در لندن تهیه می شده، می اومده در ایران ترجمه می شده، به بعضی از روزنامه های وابسته و خودفروش داده می شده که چاپ بکنن. شرکت نفت در حقیقت حیات سیاسی و اقتصادی ملت ایران رو در چنگ خودش گرفته بوده. بنابراین منظور دکتر مصدق علاوه بر صیانت از منافع مادی ملت ایران، قطع کردن دست این اختاپوس، دست این به اصطلاح نماینده استعمار انگلیس از ایران بوده و به منظور حفظ استقلال بوده. استقلال ایران در حقیقت به وسیله شرکت نفت و دولت انگلیس از بین رفته بود و با ملی کردن نفت در حقیقت این استقلال برای مملکت ما اعاده شد و برگشت پیدا کرد. اثراتی که ملی کردن نفت در حیات سیاسی و اقتصادی ایران به جای گذاشت تنها این نبود که از چپاول منابع نفتی ایران جلوگیری کرد. واقعا به معنی واقعی کلمه منابع ایران در حال غارت بود، در حال چپاول شدن بود به وسیله دولت انگلیس. حتی بعدن گزارش های اومد که همون مبلغ اندکی رو که به ایران میپرداختن، همون مبلغ رو حسابسازی توش میکردن و حسابهای غلط ارائه میدادن. برای اینکه همون مبلغ ناچیز رو پرداخت نکنن، لوله های مخفی کشیده بودن از منابع نفتی ایران به بصره که در حقیقت بدون حساب و کتاب، بدون اندازه‌گیری نفت رو سرقت میکردن به معنی واقعی کلمه. بنابراین ملی کردن نفت به وسیله دکتر مصدق هم جلوگیری از این غارت بود و هم قطع کردن دست دخالت های بیگانه از ایران، چه در جهت سیاسی چه در جهت اقتصادی بود. به گمان من یکی دیگر از اثرات ملی کردن نفت پیدایش شأن و شخصیت برای ملت ایران در جامعه جهانی بود. شوخی نبود ایرانی که زیر استعمار و استثمار قرار داشت، در یک روزی یک دفعه مجله تایم عکس دکتر مصدق رو به عنوان مرد سال روی جلد خودش چاپ کنه. شوخی نبود که در کشورهای عربی کارخانجاتشون پتو ببافن با عکس بزرگ دکتر مصدق و کارخانجات چینی سازیشون روی بشقاب ها و نلبکی ها و اینا تصویر دکتر مصدق رو هک کنن. و وقتی دکتر مصدق از سازمان ملل برمیگشت به ایران در توقفی که در مصر داشت، اون استقبال عظیم و گسترده رو از دکتر مصدق به عنوان قائد اعظم انجام بدن که فیلماش همین دو سه سال اخیر منتشر شده. و این نهضت بزرگ نتیجه مثبت سومش بالا بردن حیثیت ملت ایران بود به عنوان یکی از ملل پایه‌گذار تمدن جامعه بشری. ایران رو شد، رو کرد و به وسیله جامعه جهانی شناخته شد و ملی کردن نفت الگویی شد برای بسیاری از کشورهای استعمار زده آسیا، آفریقا و حتی آمریکای لاتین. و ما دیدیم که به چه صورت خیلی از کشورها ملی شدنها رو به دنبال ملی کردن نفت ایران به پیروی از دکتر مصدق انجام دادن. مهمترینش ملی شدن کانال سوئز در مصر بود که جمال عبدالناصر خودشو پیرو مصدق میدونست و حرکت خودشو به دنبال ملی کردن نفت در ایران تعریف میکرد. عبدالناصر عکس بزرگی از دکتر مصدق همیشه در اتاق کارش داشت در تمام زمان حیاتش، مثل خیلی دیگر از رهبران اصیل کشورهای آسیایی و آفریقایی. به هر صورت من بخوام فهرست بکنم اثرات ملی کردن نفت رو، باید بگم یک، صیانت از منابع مالی ایران، از حقوق مادی ملت ایران. دو، قطع کردن دست استعمار و قدرت بیگانه از ایران و ایجاد استقلال سیاسی و اقتصادی برای ایران. سه، قدرت بخشیدن به شأن و منزلت ملت ایران در جامعه جهانی. من فعلا همینجا سخنم رو قطع میکنم، بعدا در فرصت بعدی بقیه عرایزم رو خدمتتون خواهم کرد.
با سپاس از شما آقای دکتر موسویان. آقای فرزاد وحید بفرمایید. آقای وحید.
دوستان، با سخنان بسیار مبسوط و دقیق دکتر موسویان من 100% موافقم و خودم هم یه همچین چیزی رو تحقیق کرده بودم از همون ابتدای 1908 که اولین چاه نفت در ایران و خاورمیانه عفو شد در مسجد سلیمان و بعد قرارداد دارسی که ایشون فرمودن و قرارداد گسپلشاییان که هیچ وقت تصویب نشد و در همون زمان امریکایی ها با عربستان سعودی قرارداد 50-50 داشتن. اینو فراموش نکنید که ما در مقابل انگلستان فقط 16% می گرفتیم، امریکا با عربستان سعودی به شرکت آرامکو رو تشکیل داده بودن و قرارداد 55. خب این برای ملت ایران خیلی بد بود. از یک طرف می دیدن که به صورت دوگانه‌ای با ایران رفتار میشه و از یک طرف دیگه هم همونطور که آقای موسویان گفتن، شرکت نفت در ایران یک هدف سیاسی هم دنبال داشت. هدف سیاسی که دنبال داشت این بود که واقعا ایران رو تحت استعمار خودش قرار بده. اگه فراموش نکنیم در هند هم همین کارو کرده بودن. هند، کمپانی هند شرقی موقعی که تأسیس شد ابتدای استعمار هند بود. به تدریج نفوذ خودش رو گسترش داد و در انتها تمام هند رو در بر گرفت. در ایران شرکت نفت برای خودش پلیس جنوب داشت، در تمام مسائل سیاسی ایران دخالت می‌کرد. تقریبا تمام سیاستمدارهای ما عضو فراماسونری بودند و اعضای فراماسونری معمولا تماشون قسم میخورند که منافع، که حافظ منافع دولت انگلستان باشند. در نتیجه میبینیم که مسئله فقط اقتصادی نیست، که مسئله سیاسی هم هست. همونطور که دکتر موسویان فرمودند، دولت انگلستان به قدر نفوذش در ایران گسترش پیدا کرده بود که واقعا وزرا و نخست‌وزیر و اینها رو تعیین می‌کرد. من یادمه که استادی ما داشتیم در دانشگاه شریف، این خودش اهل آبادان بود، دکتر حجبری که ممکنه اسمش رو شنیده باشید، او نقل میکرد که در آبادان اگر شما میخواستید یه مغازه آهنگری باز کنید میبایست مجوزش رو از شرکت نفت میگیرید. یعنی بدون اجازه اونها حتی یک مغازه کوچک نمیتونست باز بشه. پدر من در اون زمان رئیس مدرسه رازی در آبادان بود. اینها اختلافی پیدا کرده بودند با رئیس فرهنگ آبادان. معمول در استان خوزستان و آبادان این بود که هیچ کاری بدون گفتن، یعنی بدون تسبیب شرکت نفت انجام نمی‌شد. و اینا اختلافشون رو که باشه با رئیس فرهنگ آبادان داشتن بردن پلوی رئیس فرهنگ شرکت نفت که اون بشه یک چیزی بین معلمین و شرکت و وزیر رئیس شرکت رئیس عضو میخوام فرهنگ آبادان. میخواستم بگم که دامنه نفوذ در این حد بود که اونا در همه چیز دخالت داشتند، حتی در این مسائل کوچیک. بعد از اینکه خب نفت ما به وسیله نهضت ملی دکتر مصدق ملی شد، اتفاقی که افتاد این بود که انگلیس ها نفت ایران رو تحریم کرد. تحریم نفت به این صورت بود که به هیچ وجه ما نمیتونستیم نفتمون رو صادر بکنیم. حتی بعد از اینکه مذاکراتی داره صورت گرفته که کشتی ایتالیایی نفت ایران رو از کانال سوئز حمل میکرد، اونجا در کانال سوئز انگلیس ها کشتی رو توقیف کردن، گفتن این نفت نفت ماست. در این زمان امکان فروش نفت وجود نداشت. یکی از کارهای دکتر مصدق این بود که ایران بدون نفت، بدون درآمد نفت اداره کرد و خیلی از بدعت‌گذاری هایی که گذاشته شد برای اقتصاد بدون نفت در زمان دکتر مصدق. مسئله دیگه که خیلی مهمه این بود که نهضت ملی کردن نفت در ایران و ایرانی ایجاد خودباوری کرد. خودباوری که یعنی ما میتونیم اداره نفت کشور خودمون رو خودمون در دست بگیریم، برخلاف اون که انگلیس ها ادعا می کردن که ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم و حتی نمیتونیم شیرهای نفت رو باز و بسته بکنیم. اداره نفت در زمان دکتر مصدق به وسیله خود ایرانی ها صورت گرفت. این یه خودباوری خیلی مهم بود. کار بعدی که انگلستان کرد بعد از این تحریم این بود که به دادگاه لاهه شکایت کرد، از ایران شکایت. در اونجا دکتر مصدق با اون نطق معروفش و دفاع جانانه‌ای که کرد موفق شد که در دادگاه پیروز بشه و حتی قاضی انگلیسی دادگاه به نفع ایران رای. این در تاریخ تأثیر شد. بعد چون انگلیس ها در اونجا موفق نشدن، کاری که کردن این بود که با امریکایی ها صحبت کردن و طرحی رو دادن برای ایجاد کودتا در ایران، کودتای 28 مرداد 1332. این طرحش به واسه انگلیس ها داده شده بود ولی عملش به واسه امریکایی ها بود و دلارهای امریکایی که به قول خود CIA روزی که پول پرداخت کرده بودن به اون اوباش برای حرکت به طرف اشغال مناطق حساس در تهران و غارت خونه دکتر مصدق، هنوز این دلارها از جیب‌های این اوباش نمی‌دونم شب و میمخ و افراد نظیر اون بیرون بود. این عبارتی که خود سالبان سیاه نفت و رنگ سبز دلارهای امریکایی عجیبه، این ها مشخص بود. صدای من میاد؟
بله.
بله. بعد خب این کودتا و علت این که این کودتا صورت گرفت بیش از هر چیز این بود که انگلیس ها به امریکایی گفته بودن که اگر ما اجازه بدیم که یک کشور دنیای سومی بتونه منابع خودش رو ملی بکنه و موفق بشه، این مورد تقلید بقیه کشورهای دنیای سومی هم خواهد و ما باید کوشش کنیم که این نهضت موفق نشه.
من به خوشگه
دوستان، یکی از میکروفون ها بازه. آقای قاسم
اجازه بدید میبندم.
متشکرم، بفرمایید آقای.
بله، در حال هدف خیلی بیشتر از اقتصادی هدف سیاسی بود و اون این بود که هیچ کشوری در دنیای سوم موفق به کنترل منابع خودش نشه. و بعد از اینکه امریکایی ها موفق به این کودتا در ایران شدن، یک شرکتی تشکیل شد به اسم کنسورسیوم. کنسورسیوم نفت 40% رو به شرکت نفت انگلیس داد و 60% باقی مانده بین 7 برادران این 7 شرکت امریکایی و یه مقدار کمی هم به هلند و فرانسه داده شد. و نفت دوباره در اختیار این کنسرسیوم بین‌المللی قرار گرفت. این شرکت استخراج و فروش نفت و توسعه استخراج توسعه و فروش نفت رو کاملا در اختیار داشت. خود من در سال 1972 که مدتی که در شرکت نفت در اهواز به عنوان مهندس تولید کار میکردم، برای شرکتی بود که همون شرکت کنسرسیوم بود، تا اون موقع بهش یه اسم ایرانی داده بودن به اسم شرکت آسکو، Oil Services Company. اما رول ما چی بود؟ نقش ما بیشتر از هر چیزی نظارت بود و هیچ توان فنی ما صفر بود. تمام کارهایی که انجام می شد برای استخراج نفت، برای حفاری، برای استخراج، برای صیانت از منابع نفتی، همه برون سپاری شده بود. یعنی شرکت های مختلفی بودن که اونها برای خارجی ها، برای همون چیز شرکت های امریکایی و اروپایی کار میکردند. و مثلا شلامبرجر یه شرکتی بود که تمام کارهای انجام دادن لاک ها چاهای نفتی رو انجام میداد. این لاک ها منظور چیه؟ منظور اندازه‌گیری درجه حرارت و فشار و نمیدونم میزان فلو چاه و مثلا زمانی که چاه به تهش میرسید، اونجایی که دیگه تولیدی نداشت، لازم بود که به وسیله اسید اون مخازن دوباره باز بشه که دوباره جریان نفت برقرار بشه. این کارها رو ما چیکون کنیم؟ نمیتونیم انجام بدیم. تمام این چیزها، این کارها برون سپاری شده بود و شرکت های خارجی انجام بود. این بود که واقعا شرکت نفت ایران قدرت برای استخراج و حفاری و توزیع نفت و صیانت از منابع نفتی اصلا نداشت. اینا همه به وسیله خارجی ها صورت گرفت. اتفاقی که بعدا افتاد، خب 25 سال دیگه کشور ما عملا مستعمره غرب بود. دولت شاه تمام شاه و دولت‌هاش تمام دستوراتشون رو از امریکا و انگلیس می‌گرفتن و در این هیچ حرفی نبود که در این مدت واقعا ما استقلال سیاسی نداشتیم. نه استقلال سیاسی داشتیم، نه استقلال اقتصادی. من یادمه که کوششی شده بود برای اینکه یک ذوب‌آهن از آلمان خریداری بشه، چون ایرانی ها همیشه فکر میکردن که مادر صنایع ذوب آهنه و اگر ما ذوب آهن داشته باشیم میتونیم همه چی بسازیم. و البته اینطور نیست. و ولی خب خیلی این چیزی بود که آرزویی بود که در بین ایرانی ها بود. شرکت کروپ آلمانی قراردادی با ایران بسته بود و یه مقداری هم سهامش رو ایرانی ها خریده بودن که بتونن بدون ذوبان در ایران ایجاد کنن. درست هفته قبل از اینکه این شرکت ذوبان به ایران بفرسته، درست هفته قبلش رئیس جمهور امریکا تلفنی با صدر اعظم آلمان تماس میگیره و میگه که این کار رو نباید کنید و این کار صورت نمیگیره. بعدها اینا میرن به طرف روسیه و اولین ذوبان ایران به وسیله روسا در اصفهان ساخته میشه. این البته تمام قراردادهایی که ما با روسا داشتیم قراردادهای بدی بود، ولی خب باز بهتر از این بود که اصلا بهمون ندن. یعنی واقعا سیاست غرب این بود که کشورهای نفتخیز، کشورهای خاورمیانه فقط نفتخیز باقی بمانند و هیچ توسعه صنعتی پیدا نکنند از یک طرف، و از اون طرف حتی نتونند نفت خودشون رو کنترل بکنند، استخراج بکنند، حفاری بکنند و صیانت بکنند ازش و نتونن هم بفروشن. تمام اینها برای این بود که قیمت نفت در دنیای غرب تحت کنترل خودشون باشه و این کشورها موفق نشن که از این ثروت طبیعی برای صنعتی شدن خودشون استفاده بکنن. خب این یکی از چیزایی بود که اتفاق افتاد و واقعا هم تمام صنایعی که در زمان شاه ما داشتیم شاید صنایع مونتاژ بود. مونتاژ به این صورت که اگر کارخونه ایجاد میشد تمام پیچ و مهره ها از خارج میمد، تمام دستگاه ها از خارج میمد، حتی اونا میمدن نصبش میکردن در ایران و هر با هم که مشکلی این کارخونه داشت مجبور بودن که از کارشناسای خارجی استفاده بکنند برای اینکه مشکل حل بشه. به قول یکی از همدوره‌های من که این متخصص کارخانه‌های کاغذ و قند بود، میگفتش که هرگاه کارخانه‌های قند کوچکترین مشکلی داشتند مجبور بودن که از آلمانی‌ها استفاده بکنند برای حل مشکلاتشون، آلمانی‌ها یه دونه متخصص نمی‌فرستادن، میگفتن ما باید 10 نفر رو بفرست، کمتر از 10 تا نه و مخارج خیلی بالا. ولی میگفتش که حالا که من که تونستم این تکنولوژی رو یاد بگیرم، من هم برای کارخونه جاده قند خودمون، هم برای آذربایجان شمالی، خودش هم اهل آذربایجان بود، این کارا رو یه نفری انجام میدم، تمام مشکلات این کارخونه جاتو یه نفر میتونه حل بکنه، احتیاجی به 10 نفر متخصص نبود. اونا فقط میخواستن که از ما بیشتر از حد پول بگیرن. یعنی میخواستم بگم که کارخانجات ما در این هم. حالا این خودباوری که در بین ایرانی ها ایجاد شده بود پس از انقلاب 1978 یا 1359، این خودباوری در ایران خودباوری بود که از زمان دکتر مصدق و نهضت ملی کردن نفت شروع شده بود. این خودباوری تبلور پیدا کرد. البته شاید یه مقدار هم زیاده روی درش شد و یه مقدار خیلی زیادی هم باور داشتن که خودشون خیلی کار رو میتونن بکنن که نمیتونستن، ولی خب خودباوری برای ما لازم بود. تحریم های بین المللی که شد تقریبا تمام صنایع ما رو فلج کرد، ولی اون خودباوری که مهندسان ایرانی داشتن برخلاف فسادی که در جمهوری اسلامی بود، برخلاف کارشکنی هایی که صورت گرفت، مدیریت ضعیفی که وجود داشت، برخلاف اون تونستن خیلی کار انجام بدن. حالا من اگر وقت باشه و اجازه بدید یه مختصری از شرایط نفت و گاز امروز ایران براتون توضیح بدم. چقدر وقت دارم؟
ما هنوز وقت حدود 10 دقیقه دیگه وقت دارید، بفرمایید.
آره من مختصری در مورد شرایط فعلی نفت و گاز براتون بگم. این هم من براتون نوشتم که چیزی فراموشم نشه. در زمانی که انقلاب اسلامی صورت گرفت، تولید ما بوده 5.5 تا 6 میلیون بشکه در روز، ولی بعد از انقلاب این رسید به 3 میلیون. و علت اینم که اونا اجازه داده بودن که 3 میلیون صورت بگیره این بود که نیاز داشتن به جریان نفت، و اگر نه قیمت نفت یکو در بالا در بازارهای دنیا خیلی بالا میرفت. این بود که خمینی قول داد که جریان نفت رو قطع نکنه و اونها در ازای اون 150 میلیون دلار برای مستقر شدن حکومت جمهوری اسلامی به آیت الله خمینی پرداخت کرد. بعد از اون اینا هدفشون این بود که پس از اینکه بازار آرام میشه یواش یواش تحریم رو به جایی برسونن که نفت ایران خیلی محدود بشه، و این کار رو کردن. و خب ما تحت تحریم بودیم، هیچ گونه کمک تکنولوژیکی از غرب دریافت نمی کردیم، مجبور بودیم هر چی رو که لازم داشتیم خودمون تولید کنیم. از پیچ و مهره کارخانجات به خصوص پالایشگاه ها تا ساختن نمیدونم دستگاه های تقطیر، بوش های تقطیر و راکتورهای شیمیایی، اینها همه آرام آرام در کشور خودمون صورت گرفت. و این همون اون خودباوری بود که اتکای به نفسی به مهندسین جوان ما داد، و ما تونستیم که خیلی کارها انجام بدیم. این امروزه اکثر قطعات مورد نیاز پالایشگاه ها، پوچ های تختی و حتی دکل های حفاری، خط لوله ها یه نفتی در ایران ساخته می شود. این به برکت همون اون خودباوری زمان دکتر مصدق بود که بعدها تبلور پیدا کرد. اساسان ایرانی اکثر قطعات حتی خودروهای داخلی و صنایع مختلف رو می‌سازن. ماشین سازی عراق حتی راکتورهای شیمیایی مورد نیاز پتروشیمی‌ها را که تعدادشون به 60 کارخانه رسیده راست رو تولید می‌کنند. اخیراً 97% کاتالیست‌ها، یعنی می‌دونه یه واکنش شیمیایی که می‌خواد صورت بگیره همینطوری صورت نمی‌گیره، نیاز به کاتالیست داره. حالا تو فرانسه شما بهش مثل اینکه میگید کاتالیزور. بعد حتی 97% این کاتالیست‌ها رو در درون خود ایران می‌سازن، که من این اواخر شنیدم که چون روسیه هم مورد تحریم قرار گرفته بود و به اونها هم کاتالیست نمی‌دادند، ایرانی‌ها تونستن کاتالیست به روسیه صادر بکنن. یعنی ببینید چقدر اینها در این مورد پیشرفت کرده بودن که تونستن یه چنین کاری بکنن. الان مهندسین کشور ساختن نیروگاه‌های برقی را هم بومی کردن. سدسازی مدت هاست که بومی شده. مهندس‌های ما ساختن آزادراه‌ها، تونل‌ها، سدسازی، پل‌های لازمه همه به وسیله خودشون طراحی و اجرا میشه. و در زمینه صنایع دفاعی شاید بیشتر از همه زمینه‌های دیگه پیشرفت کردن. که ما الان پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن بالیستیک و کروز رو حتی صادر هم می‌کنیم، و یه مقدار زیادیش به در جنگ اوکراین به وسیله روس‌ها خریداری شد. و چون البته خودمون هم موشک و پهپاد داشتن، منتها در ایران خیلی با قیمت خیلی ارزان‌تر می‌ساختند و دقیق‌تر بود، نقطه‌زن بود. و این روی این اصل اینها این تونستن این کار رو بکنم. صنایع فضایی ما الان موفق شده که ماهواره به مدار 500 کیلومتری بفرسه و در مدار بگذاره. البته آره، این هدفشون اینه که به مدار 36 کیلومتری که میتونه مدت‌های خیلی بیشتری در مدار باشه، این هدفشون اینه که اون هم بتونن اجرا کنن. الان در کشور ما 16 تا پالایشگاه نفت وجود داره. 16 تا پالایشگاه نفت از پالایشگاه بزرگ آبادان با 500 هزار بشکه در روز شروع میشه تا کوچکترین پالایشگاه که 6000 بشکه در روز، که ظرفیتش بیشتر نیست و در یزد برابره. و اینا حتی موفق شدن که استانداردها رو ببرن بالا و بنزین با استاندارد یورو 4 بسازن. تعداد پالایشگاه گازی ما مدل 22 واحد هستن و روزانه 1 میلیارد متر مکعب گاز رو تصویر میکنن. در مجموع 100 واحد پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی در مجموع در کشور فعال هستند که شامل پالایشگاه معاونت گازی ستاره خلیج فارس هم می شود که قسمت زیادی از بنزین مورد نیاز کشور را با بهترین استانداردهای جهانی تولید می‌کند. ظرفیت پتروشیمی های ما معادل 95 میلیون تن در ساله. در زمان شاه ما فقط دو تا چیز واحد پتروشیمی داشتیم، یکی در شیراز بود که کود شیمیایی می ساخت و یکی دیگه هم در بندر امام خمینی بود که اونم کاملا تکمیل نشده بود، حدود 1 میلیون تون بیشتر نبود، ولی الان 95 میلیون ببین رقم خیلی بالاست. در کشور ما 95 میلیون تون واقعا رقم بالایی. بعد از عربستان سعودی ما در خاورمیانه دومین کشور تولید کننده مواد پتروشیمیایی است. البته یه چیز هم داریم با من خدمتون عرض کنم، به علت سیاست های غلط دولت و ارزان دادن خوراک این پتروشیمی ها، خوراک گاز، خوراک اینا گاز طبیعیه معمولا، البته از نفت هم میتونن استفاده بکنن ولی گاز طبیعی خیلی چیزتر مناسب داره و استفادهش بیشتره. اینها به علت پایین بودن این حاضر نیستن که زنجیره تولید مواد شیمیایی رو به جلو ببرند. اینها حاضر به تکمیل زنجیره نیستن، یعنی که همین حد که ما داریم سوداوری بالای 30% داره و حاضر نیستیم این ریسک رو بکنیم که بریم به طرف تولید محصولات پیچیده تر و با قیمت خیلی بالاتر. این یکی از مشکلاتیه که ایجاد شده به علت سیاست‌های غلط دولت. شبکه گازرسانی کشور تقریبا 98% شهرها و 87% روستاهای کشور رو پوشش میده. باز هم به علت ارزان بودن نرخ گاز که واقعا 80 میلیارد دلار در سال دولت صرف یارانه انرژی میکنه. وقتی میگم انرژی، این شامل بنزین میشه، شامل برق میشه، شامل گازوئیل میشه، شامل مشتقات نفتی میشه و چیزهای دیگه. 80 میلیارد دلار تقریبا 2 برابر صادرات ما برای نفت و پتروشیمی. حالا این پول کجا میاد؟ این سوال خیلی خوبیه. دولت این پول رو نداره. در نتیجه میاد اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنه. برای مخارج دولتی اسکناس های پشتوانه بدون پشتوانه باعث میشه که تورم بره به طرف 50%. در سالهای گذشته 50%، گاهی وقتا بیشتر، حالا میگن مثلا 42% شده. ولی این تورم علتش یک چیزه و اون هم اسکناس های بدون پشتوانه که دولت چاپ میکنه. یه نوع مالیاتیه که بهش میگن مالیات پنهان، از همه مردم میگیره. یعنی شما الان 100 دلار تو جیبت هست، حالا پول ایرانی در جیب شما هست، آخر سال بگیم 100,000 تومان، آخر سال این ارزشش یا قدرت خریدش میشه مثل 50,000 تومان، نصف میشه. خب این چیه؟ یه نوع مالیات گرفتنه از تمام مردم ایرانی. برای چی؟ برای اینکه مثلا مواد انرژیزا رو یارانه بدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده که مثلا یه اتومبیل آخرین سیستم زیر پام هست، بنزین خیلی ارزون مصرف بکنه، ولی پولشو که میده اونی که اصلا اتومبیل نداره. یا یه خونه ای که مثلا فرض کنید که تعداد زیادی اتاق داره و تمام وسایل برقی برای نمیدونم شستن و نمیدونم پختن و نمیدونم چیزهای مختلفی که نیاز به برق داره استفاده میکنه و چراغش هم همیشه روشن میذاره، این یارانه بگیره، در صورتی اون شخصی که زیر خط فقر قرار داره هیچ کدوم از این وسائل رو نداره و این شخص داره سابسیدایز میکنه انرژی رو که به اون آدم پولدار میرسه. سیاست بسیار ابلهانه ایه که دولت برای راضی نگه داشتن اون طبقه که بهش نیاز داره انجام میده. در مورد میدان گازی پارس جنوبی هم اجازه بدید چیز خدمتتون عرض کنم. این میدان بزرگترین میدان گازی جهانه و 19% ذخیره های اثبات شده دنیا در اون جای داره. در آب‌های خلیج، البته این میدان در آب‌های خلیج فارس، یک سومش در آب‌های ایرانه، دو سومش در آب‌های قطره. قطری ها از سال 1991 شروع به برداشت کرد و در ایران این کار 10 سال طول کشید که ما از خواب بیدار بشیم و به فکر استفاده از این منابعش. در عرض این 10 سال قطری ها تقریبا 80 میلیارد دلار از این منابع استفاده کرد. 24 فاز در این ناحیه ایران تعریف شده. این 24 فاز الان تقریبا همشون در حال استفاده هستن. آخرینش فاز 11 است که مرزی ترین فازه و اینو میخواستن که به شرکت خارجی بدن برای اینکه بتونن از تکنولوژی اونها استفاده بکنن برای افزایش فشار بقیه چهار، چون اون تکنولوژی رو ما نداشتیم. بعد از اینکه ترامپ رئیس جمهور شد، تحریمی که کرد، شرکت توتال فرانسوی و یه شرکت چینی که این قرارداد باش داشتن برای توسعه فاز 11، اینا هر دو رفتن از ایران و بالاخره مجبور شدن که این قرارداد با شرکت‌های داخلی ببندن. و مسئله‌ای که پیش براشون پیش اومده بود این بود که فشار افزایی رو چیکار بکنن، چون این تکنولوژی رو نداشتن. فشارا داشت می افتاد پایین و این می باعث فشار افزایی می شود. بالاخره همین یه هفته گذشته با چند شرکت داخلی قراردادی بستن که 20 میلیارد دلار خرج شد برای فشار افزایی این چاهای فازهای 24 گانه. این رقم خیلی بالایی. برای توسعه منابع نفتی و گاز ایران بوده دولتی ها میگن که وزیر نفت میگه که ما احتیاج به 100 میلیارد دلار پول داریم. البته این پولم ندارن و واقعا اگر اینها به روز نشند، مشکلاتشون حل نشه، توسعه پیدا نکنند، اینها مشکلات خیلی زیادی برای هم اقتصاد هم صنایع و اصلا زندگی در ایران ایجاد خواهند. بعد یه چیز دیگه که من خدمتون بخواستم بگم در مورد این چیز اینه که الان برداشت ما از این میدان نفتی پارس جنوبی، میدان گازی پارس جنوبی، حدود 93% سوخت نیروگاه‌ها و خوراک پتروشیمی‌های ما رو تامین و برداشت ما 710 میلیون متر مکعب در روز. از تولید قطری ها هم بیشتر شده. قطری ها 650 میلیون متر مکعب در روز استفاده میکنن. ذخایری هم که در قسمت اونها وجود داره 36 تریلیون متر مکعبه که 26 تریلیونش قابل برداشته. ذخایر ما که خیلی خوب یک سوم تقریبا 14 تریلیونه و همراه 18 میلیارد بشکه میانه گازی. این ذخایر 7.5% ذخایر گاز دنیا و نیمی از ذخایر گاز ایران است. صدای من میاد؟
بله بله.
بعد وابستگی به گاز در سبد سوختی مملکت الان 70% که 14% صنایع عمده میده، 9.6% به صنایع سیمان، 9.1% به صنایع فولاد تحویل داده میشه و بقیه‌اش وارد شبکه گازی شهرها و روستاها میشه. در مورد میدان‌های نفت و گاز من یه چیز کوچیک خدمتتون عرض کنم و عرایضمو پایان بدم. میدان‌های نفتی ما قبلا در زمان شاه 7 میدان بزرگ داشتیم که ازش 6 میلیون بشکه در روز استخراج می‌شد. ولی خب اینا همه به نیمه دوم عمرشون رسیدن ولی تعداد میدان ها خیلی میدان های کشف شده خیلی بیشتر شد. الان 102 میدان کوچک و بزرگ نفتی و 43 میدان گازی شناخته شده داریم. از این تعداد 78 میدان هم اکنون فعال هستند. 62 میدان در خشکی و 16 میدان در دریا. البته علت اینکه اونای دیگه فعال شدن نداشتن پول برای توسعه میدان هاست. دولت با فقر شدیدی دست به گریبانه، همونطور که خدمتون عرض کردم پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و این امکان سرمایه گذاری برای توسعه این میدان ها رو نداره، حتی امکان صیانتشون هم نداره. این که یکی از مشکلات بزرگ ما نبود سرمایه است. سرمایه رو چیکار میکنن؟ خب یه مقدارش رو همین یارانه های اینطوری میدن به برای مواد انرژی سا، یه مقدارش هم صرف جنگ های نیابتی میکنن، یه مقدارش هم تحت برای نمیدونم تبلیغات اسلامی خرج میکنن و خلاصه بدون حساب و بدون درایت این پول خرج میکنن، پول ها رو خرج میکنن و در توسعه صنایع ما به ویژه صنایع نفتی ما این کار رو انجام نمیدن. خب این یه مشکلی که الان ما داریم. ولی الان اخیرا خب تولید نفت ما خیلی بیشتر شد. ما تولید نفتمون در زمان ترامپ رسیده بود به 280 میلیون بشکه در روز که این مقدار خیلی خیلی کمیه. از 6 میلیون زمان شاه و 3 میلیون بعدش در نظر بگیرید 280 میلیون خیلی کم. ولی اخیرا دوباره زیاد شده و ما جایگاه سوم رو در بین کشورهای اوپک پیدا کردیم. در ماه فوریه در میان 13 کشور عضو اوپک پس از عربستان با تولید 8,980,000 بشکه، عراق با تولید 4,203,000 بشکه، ایران با تولید 3,168,000 بشکه موقعیت سوم داره. و صادرات نفت ما هم که خیلی خیلی محدود شده بود الان به حدود، البته صادرات ما رو یه مقدارش پنهانکاری میشه برای اینکه ما در تحت تحریم هستیم، ولی تخمینی که زده میشه اینه که ما حدود 2 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم در حال حاضر و یه درآمدی شبیه 30 میلیارد دلار از صادرات نفت داریم. یه چیزی هم خدمتتون می‌خواستم عرض کنم در مورد صنایع وابسته به نفت که از نفت استفاده می‌کنن و اینها. خب البته اون برای تولید برق ما 132 نیروگاه تولید برق داریم که بیش از 90,000 مگاوات برق تولید میشه. ما در جایگاه 11 دنیا هستیم. ولی باز متأسفانه به علت همون یارانه‌های انرژی این مصرف کنندگان در مصرف برق اسراف میکنند. 4 برابر نرم دنیا ما مصرف برق داریم و یه مقداری از این هم به صورت قاچاقی صرف استخراج بیت کوین میشه، چون برق خیلی ارزونه صرف میکنه که اینها رو به صورت قاچاقی برای استخراج بیت کوین استفاده کنند. و روی این اصل هست که گاهی وقتا اینا برق در سمستان های تابستان ها به خصوص که کولر ها روشن میشه برق کم میارن. با وجود اینکه ما 11 تولید کننده برق دنیا هستیم بازم برق کم میاریم به خاطر همین قاچاق برق برای تولید بیت کوین و عدم صرفه جویی در مصرف برق. عرایزم رو در اینجا به پایان میرسونم و امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. اگر سوالی هم باشه در خدمتتون هست. مرسی.
با سپاس از شما آقای فرزاد وحید.